شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار من میذاری. من و خانومم الان رو خط هستیم، خواستیم راجع به مشکلاتی که داشتیم و هنوزم داریم توی زندگی مشترکمون صحبت بکنیم و ازتون راهنمایی بگیریم.
من اجازه بده چند تا سوال از حضورتون بکنم. نه بذارید من سوال. شما هر دو چند سالتونه؟
من 34 سالمه، خانومم هم 34 سالش.
چه مدتی ازدواج کردی؟
5 سال ازدواج کردیم، 1 سال هم مرتبه آشنایی داشتیم قبلش.
فرزند چی داری؟
فرزند
نداری. به من بفرمایید هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
ما هر دومون دانشجوی پی اچ دی بودیم توی یه دانشگاه اون موقع که با هم آشنا شدیم.
آخه شما رفته بودید اونجا درس، شما رفته بودید اونجا درس بخونید، برای چی از این کارهای بد کردید؟ خب
یاد دیگه واسه بود.
میفرمودید
ما بعد از بخدمت که خب از همون اولی که ما در واقع تصمیم به ازدواج گرفتیم، حال ما این مشکلهای
نه ببخشید منو، نه من میرسم به اون. فقط من بنابراین شما هر دو دکتراتون رو گرفتید یا نه؟
من گرفتم، منتها همین که خانمم در حقیقت با همون شروع ازدواجمون یه مشکلی توی درسش پیش اومد و مجبور شد که کویت بکنه از اون پی‌اچ‌دی و دیگه نتونست اونجا پی‌اچ‌دی پیدا بکنه. یه مستر دیگه ای اونجا گرفتن و بعدش باز یه مدتی گشتن برای اینکه پی‌اچ‌دی پیدا کنن. منتها دیگه تو همون شهر و منطقه نتونستن پی‌اچ‌دی پیدا بکنن. یه شهری که یه چیزی نزدیک 6-7 ساعت فاصله داشت به اون شهر از اولمون، فقط اونجا تونستن پیدا بکنن و ما 2 سال در حقیقت اونجا با هم زندگی کردیم به اون شهر اول و بعد مجبور شدیم که یه جورایی لانگ دیستنس باشیم، چون من اونجا داشتم درس میخوندم، خانمم اونجا نتونست که چیزی پیدا کنه و البته بگم یه سری مشکلای روحی هم پیدا کرده بودم به خاطر اینکه خب بقیه دوستاشون داشتن پی‌اچ‌دی میگرفتن، ایشون نمیتونستن بگیرن و دیگه به هر حال تصمیم گرفتیم که ایشون این با اینکه دوری خب سخت بود ولی تصمیم گرفتیم که این پی‌اچ‌دی که توی شهر دور تر بشه 6-7 ساعت فاصله داشت و به هر حال قبول بکنن و برن اونجا. اینی که 2 سال ما با هم از این 5 سال 2 سال زندگی کردیم با هم واقعا و بعد بعد از اون دیگه شد لانگ دیستنس.
وقت با چه شدتی هم دیگر میه در هفته یا ماه؟
ما فرق میکنه. خب بعضی ماه مثلا کار کمتر بود، 2 بار تو ماه، نه هر 2 هفته یه بار، بعضی ماه ماه یه بار، ولی بیشتر از اون نشد دیگه، طولانی تر از ماه یه بار فاصله بینش نشد.
شما الان چند ساله که خارج از ایران هستی تر رو؟
نزدیک
8 سال. از اعضای خانواده شما و ایشون کسی دوربرتون هست؟
نه کسی نیستن.
اوکی. خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
از بخواهد که یه سری مشکل های ما از همه اول داشتیم. ما درسته که 1 سال در حقیقت توی کانادا با هم در حقیقت دوران آشنایی رو گذروندیم، ولی واقعیتش اونقدر اطلاعاتی راجع به به هر حال خودشناسی ازدواج و اینها نداشتیم. میتونم بگم دو تا آدمی که بودیم با تفکرات همون سنتی ایران. خیلی هم زود این سال شروع کردیم، یک سال هم نشده بود که اومده بودیم که در اون آشنایی و اینها رو شروع کردیم. این یه مسئله. مسئله دوم که یه بار سال دو بار بهتون زنگ زدیم. سال پیش زنگ زد، تابستون سال پیش بود که زنگ زدیم خدمتتون، که اون موقع اصلا خانم هم میگفتن که من فیزیکی به تو علاقمند نیستم. و اون دفعه که زنگ زدیم شما فرمودید که خب یک سال وقت بدید ببینید چه اتفاقی میفته. این یک سال ما یه مشاور ایرانی پیدا کردیم، باشون خیلی جلسه شاید بیش از 10 جلسه باشون داشتیم. من خودم جداگونه یه مشاور میرفتم، خانمم جداگونه یه مشاور دیگه میرفتم که واقعا بفهمید که این رابطه کار میکنه یا نه. الان این جدایی که از هم داشتیم که این 3 سال یه مقداری خیلی این رابطه رو یه جدایی گذاشتی تو گموی بومی گیجی، چون موقعی که با هم هستی خب یه مقداری بگو مگو داری سر مسائل مختلف، ولی چون با هم زندگی نمی کنیم نمی دونیم واقعا چی میگذره.
نه متوجه هستم، البته من متاسفانه این حرف رو زدم و میزنم، ولی دو تا چیز از یکی این که واقعا برخی از اوقات حتی در بیشتر موارد ازدواج تعریف میشه به این که آدم ها زیر یه سقف باشن، و دوم غالب اوقات وقتی آدم ها نمیخوان زیر یه سقف باشن یه دلایلی هست که از بودن با هم اونقدر که باید خوشحال نیستن، از نبودن هم یه رضایت و کارکردهایی براشون داره، و این هست که کار رسشون میده. و به همجاست که اولا آدم ها باید مطمئن باشن با یه برنامه ریزی با هم ازدواج کنن. حالا شما رو متوجه شدم، ولی به من بفرمایید این 2 سالی که الان میگید با هم نیستید، با هم نبودید، یا 2 سالش اصلا با هم بودید، تو این 5 سال ظرف 6 ماه گذشته با هم بودید یا نبودید؟
نه 6 ماه گذشتم همون که من اینجایی که خانمم اصلا نتونستم کار پیدا کنم و اینها، ما هنوز همون حالت گذشته رو داریم.
تو شما که کار پیدا نکردی چرا نمیرید اونجایی که ایشون هستن؟
برای همین که اینجا پیدا نکردم، تو زبان اینجایی که هستن متفاوته و من اینجا با این دلایل کار پیدا نکردم، گشتم دنبالش ولی افتادم.
ایشون کی درسشون تمام میشه؟
آخر این تابستون، حالا دیگه آگست ماکسیموم زمانی که دارن.
خب پس بنابراین همه این مشکلات شما 7-8 ماه دیگه تموم میشه از نظر مسئله، و ایشون دکتراشون رو میگیرن تا 8 سال دیگه.
بله.
خب اگر چنینه، حالا اول به من بفرمایید، چون اشاره کردید اون ماجرای فیزیکال اند سکشوال اتراکشن مشکلش یا موضوعش از جانب ایشون حل شده، تمام شده است، یا کاری براش کردید یا نه؟
خب همین مشاوری که ما رفتیم پیدا کردیم و باهاشون رفتیم و اینها برای همین بود. ما توی این جلسه‌ای که رفتیم متوجه شدیم که مسئله یه مقداری حالا شاید عمیق‌تر از فقط بحث روابط جنسی و فیزیکال اتراکشن باشه. فهمیدیم که واقعا خیلی هم با هم متفاوتیم، یعنی یه کامیونیکیشن هیچ از چیزایی که مشاور بهمون گفتن که شما اصلا نمیدونید یه رابطه خوب تعریف چیه، یعنی نمیدونید که یه رابطه خوب چطور باید زن و مرد با هم صحبت بکنن، و به نظرشون بود که اصلا چیزی که شما دارید اصلا تعریفش رابطه نیست. بعد یه سری صحبت کردن دو نفری که با این مشاور بشیم با مشاور بشیم متوجه شدیم که واقعا فاصله ما از نظر فکری، یعنی یه کوچکترین مسائل زندگی، یه چیزی مسائل تصمیم گیری، اینا خیلی متفاوته. یعنی مثل اینکه مثلا از 2 دنیای مختلف داریم نگاه میکنیم به مسائل. و یکی از دلایلی هم این که به گفته شما درسته که مسائلی هستش که پیش هم زندگی نمی کنید، یکی از دلیلش واقعا همینه که کوچکترین مسئله میشه یه مثلا گفتگوی شاید مثلا 2 نفر دانشگاه رو معمولی حالا با 2 دقیقه مسئله رو حل میکنم، ما باید 20 دقیقه راجع بهش حرف بزنیم اگر وسطش واقعا یکی عصبانی نشه. به این اینا باعث شده که به این فکر بیفتیم که واقعا آدم حالا بعد از این هم که درسه ایشون تموم شد، ما واقعا میخواییم با هم بمونیم یا نه.
حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم که احتمالا معمولا میپرسم یا پرسم، اگر آنچه رو که همکنون درباره خودتون ایشون میدونستید که با ایشون ازدواج نمیکردید، درسته؟ آیا فکر باید همسر کنم نظرشون همینی که اگر آنچه رو که همکنون میدونم میدونستم ازدواج نمیکردم، درسته؟
درست.
حالا به من بگید چرا یک سال اول، میدونم که فرمودید اون آگاهی ها نبوده و نگاه سنتی بوده، چرا سال اول به نظرتون اومد که برای هم بهترین؟
الان که نگاه میکنیم، یعنی معیارهای اون موقع رو که بررسی میکنم من و خانومم، یعنی واقعا معیارهای درستی نبوده. مثلا شاید الان خنده‌دار میگه، الان خنده‌دار واقعا برای هر دو، ولی خب مثلا اون موقع خانومم بحث این میکرد خب تو از کسایی که اطراف من بودن شما مثلا اعتقاد بیشتری داشتی سال مذهبی فرض کنید،
یعنی معیار درست نبوده واقعا. نه متوجه، شما هر دو که مطمئنم چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نباید من شنیدید، درسته؟
بله
بله هم باشم. خب همسرتون الان صحبتهای من شما رو میشنن، آیا رو خط هستن ایشون یا نه؟
بله بله ایشون
همینجا پیش
من هستن.
خب نه، یعنی میتونن حرف بزنن یا اینکه با تلفن از شما بگیرن؟
نه میتونن صحبت کنن.
خب من فقط خواستم ببینم تا به حال چیزی میخوان به این اضافه یا کم کنن.
سلام آقای دکتر.
سلام، خوشحالم صداتون رو میشنوم، بفرمایید.
و همچنین خیلی ممنون خیلی وقت به ما دادیم.
خیلی
ممنون. آقای دکتر من یه سری مسئله میخوام فقط یه سری نکات کوچیک اضافه کنم به صحبت های همسرم. ما پارسال که باشون تماس گرفتیم، مشکل اصلیمون که اصلا موضوعی که براش تماس گرفتیم این بودش که من از اول زندگی، از اول هم زیاد اینترستد نبودم از نظر ظاهری و فیزیکی به همسرم و اینو از اول گفتم، نمیدونم چرا حالا نتونستم پنهان کنم یا چی، گفتم یعنی از اول ایشونم میدونستن. یعنی ازدواج ما الان که میفرمایین چرا مثلا اون یه سال تصمیم گرفتیم، به خاطر اصرار خیلی زیاد ایشون بود، یعنی یه طرفه بود تقریبا اون زمان.
خب من همینجا میخوام یه مطلب توضیح بدم. اینکه اینو میفرمایید متوجه هستم، ایشون میتونه به علت علاقش اصرار بکنه و هر چیزی، ولی شمایی که علاقه من نبودید، ایشون به هر حال محبتی داشته، درست یا غلط اون احساسش بوده، شما که نداشتید چرا تن به این دادید عزیز؟
آره من الان دلیلش رو دقیقا میدونم، برای اینکه طبق معیارای اون زمان من یه کسی رو میخواستم که مثلا حالا به زبان عامه چشم پاک باشه، وفادار باشه، بدونم مرد زندگیه
و من هم دوست داشتم، و من
هم دوست داشتم، بچگی داشتم پدر بد اخلاق داشتم، میخواستم این مردی که مثلا کاملا حرف گوش کن باشه. از شما خیلی شنیدم اینا رو که اینا اشتباس، ولی دیدم ایشون کسی که به همه جوره به حرفای من گوش میده و مطمئن بودم که وفادار میمونه، الان میدونم که فقط به اون دلیل، یعنی ایشون رو یه مرد کاملا، یه همسر کاملا ایدئال دیدم از این لحاظ. با آسیبایی که قبلا خورده بودم تو بچگی میخواستم نخورم مثلا در آینده، به این دلیل من.
نه اون حرف درستیه، میدونی اون شرط لازم هست عزیز، ولی متاسفانه شرط کافی نیست، یعنی اون چیزی است که حتما باید باشه تا بتونه یه رابطه‌ای به وجود بیاد، ولی کافی نیست. این درست مثل این هست که کافی نیست شما فقط منو دعوت کنید به خونتون، مهم اینه که بعدن چون شما من هست شما من بدید، شما قسمت اولو داشتید دومو نداشتید. حالا چون شما صحبت شروع کردید، ولی من ترجیح میدم وقتی شروع کنید قطعتون نکنم، بذارید پیام ها رو بشنویم، خود این قسمت رو پشت سر بذاریم، من در خدمتتون هستم با هم گفته کنم.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137
کاسپیان با افتخار تقدیم کنند هنگام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه، پنجشنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز. پنجشنبه 31 دسامبر صدای محبوب سن نسل مرتضی.
چشمه بچه پلنگش، خنده ماه و قشنگش،
از سارا
رنگش، دلمو
سبومه جمعیه. هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی.
فردا تو می آیی، فردا تو می آیی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میدهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک های عروسی و تولد به طریق نان دیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا، تلفن 310-270-025، اینستاگرام ستار بیکری 22.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید. حالا به من بگید شما اوضاع رو الان چگونه میبینید عزیز؟
بله آقای دکتر، من مختصر بگم که از پارسال که باهاتون تماس گرفتیم شما فرمودیم که این مشکل خیلی بزرگیه که فیزیکال اسکچوال اسکشن نیست، احتمالاً به جایی نرسه، ولی یه سال وقت بدیم. ما هم یه سال وقت بدیم و از این لحاظ میتونم بگم که یه مقدار حساسیت من کمتر شد و رابطه جنسیمون هم یکم بهتر شد. ولی در میان یه دکتر خود ایرانی پیدا کردیم، به مشاور رفتیم پیششون و فهمیدیم که خیلی مشکل داریم. مشکل ما همون یه دونه نیست. یعنی ایشون به ما گفتن که خانم دکتر یا خانم مشاور هم بودن، گفتن که شما اصلا از دو دنیای متفاوتین. یعنی فهمیدیم که این بحثا و اختلافات ما سر کوچکترین موارد از این اختلاف دیدگاه‌ها میاد که نه تنها متفاوت، متضاده. یعنی هر دومون چون با شما آشنایی منو به این رسیدیم که ما فیزیکال خودت اسکن اتک بودیم، اینقدر یعنی اختلافات مکمل نداریم، مزاحم داریم. واسه همین ایشون اصلا برای ما یه چیزایی روشن کردن، یعنی یه پرده‌ای برای ما کردن، فهمیدیم خیلی مشکلات داریم، نه تنها اون یه مشکل. و ایشون هم نظرش این بود که احتمالاً این رابطه به جایی نمیرسه. هیچ وقت نظر مستقیم نمیدم، ولی ما یعنی به این فکر افتادیم که واقعا ظاهرا همه پرچم‌های قرمز بالا است و با اینکه نمیخوام همدیگر اذیت کنیم، شاید بهتر باشه که چون الان نه مثلا 5 سال یا 10 سال دیگه ممکنه واقعا این رابطه جایی نرسه وقتی بچه‌ای در سال باشه. ما واقعا الان به این تو اینجا به اینجا رسیدیم که می‌خوایم تصمیم بگیریم که اگر صلاح بر اینه که یعنی این رابطه به جایی واقعا نمی‌رسه با تمام درد و سختیش اصلا جدا بشه.
نه متاسفانه حرفایی که میزنید و مطالبی که همسرتون گفتن در اون مسیر هست عزیز. یعنی ببینید شما هر روتا کمکی از نظر روانی و ارتباطات انسانی و ازدواج و خانواده با توجه به دانایی و توانایی هایی که دارید متاسفانه از موجودات ناقص الخلقه اید. اندازهاتون با هم نمیخونه دیگه و به همین جهت است که چون یه سال بوده آمدید کانادا ماجرای جدایی و تنهایی و همه اینا دست به دست هم داده که با یه نگاهی اونم در مسیر یه کار خیری که اسمش ازدواجه اونم در ظاهر همه چیز با هم یه نوع هماهنگی و همخوانی داشته ضمناً اصرار ایشون برای ازدواج و اینکه شما مانند بسیاری از دخترها همینقدر که مطمئن بشید یه کسی قابل اطمینان از یه طرف از جانب دیگه شما رو دوست داره در حقیقت اون مبانی اولیه و پایه رو برای ایجاد ارتباط فراهم کردی ولی شما به دلیل اون برداشت سنتی ایجاد ارتباط نیست تصمیم برای ازدواج و به همین جهت است که حرفایی که الان میزنید به من میگه شما با هم زن و شوهر شدید و ازدواج کردید ولی ریلیشنشیپ به این معنا که از هسته اصلی و مرکزی وجودیتون با هم ارتباط داشته باشید و یه نوع حس و احساس و عقیده و نظر و جهانبینی و احتیاج متمم و مکمل داشته باشید و شما رو یه جوری به هم گره بزنه همچنان در حالت نزدیکی که اسمش ازدواجه خیلی هنر کردی در یه زمینهای محدودی مخلوط شدید و ما ترکیب نشدید در حالی که میدونید ماجرایی که در طول تاریخ وجود داشته نزدیکی بود یعنی یه آدمایی به هم نزدیک میشن این بودی که فامیل هم مهم بوده چون نزدیک زن و شوهر هم به هم نزدیکه ولی در گذشته که چیزی به اسم رابطه وجود نداشت عزیز و چون رابطه وجود نداشت چیزی به اسم ارتباط هم نبوده نه ریلیشنشیپ بوده نه کامیونیکیشن منجاست که 30 سال ممکن بود 50 سال با هم ازدواج کنن هیچ وقت واقعا حس و احساس هم رو نفهمن و شما یه مقدار مدل اونو داشتید عزیز بنابراین شما نزدیکی رو به ازدواج تبدیل کردید ولی به ارتباط و رابطه نه به همجاست که وقتی که با موضوع و مسائل روبرو شدید وقتی که رفتید تراپی که حالا موضوع ریلیشنشیپ مطرح شد رابطه مطرح شد ماجرای ارتباط مطرح شد موضوع کنار هم بودن مطرح نبود مخلوط شدن بود و بیشتر از اون ترکیب شدن برای که دیگه جداییتون به یک اعتبار ممکن نباشه وقتی که یا حداقل به راه ساده نباشه اونجا بود که متوجه شدید نه هرچی شما رو هم میریزن ترکیب نمیشی یعنی باز داستان مثل آب و روغن میمونه یعنی جدایی سر جاشه و خب اگر چنین عزیز اگر الان حرفتون این است که یک جهان بینیتون به هم نمیخونه نظام باورها و اعتقادات مذهبی نمیگم اون جهتگیری کلی و ارزشیتون اونقدر به هم نزدیک نیست احتیاجات همدیگر رو به ویژه با یه کوششی میتونید برآورده کنید نه به صورت راحت و روان باشه اگر به هر حال فکر میکنید اون شور و شوق و هیجان و شادی از دیدن با هم دیگه بودن با هم به عنوان یه مأمنی یه پناهی به عنوان یه حس و احساس خوبی نیست که خب تو دنیا امروز اسمش رو دیگه عشق و ازدواج نمیذارن تو دنیای امروز عبارت از یک در حقیقت انتخابی است که برخی از اوقات به دلیل خواهر و برادری اتفاق میفته و در نتیجه در حالی که با همان کاملا بی هم زندگی میکنه و خب اگر چنینه متاسفانه همطور که گفتی چون طلاق همیشه بده ولی برخی از اوقات با توجه به شرایط سنی هر دوی شما به ویژه شما و اینا نشون میده که باید یه تصمیم هر چه زودتر بگیرید عزیز و حالا به من بگید هر کدومتون یک یا دوتا دلیل مخالفتتون با طلاق چیه اگر هرچی هست هر کدومتون داری یک یا دوتا دلیل که با طلاق مخالفید نه اینکه طلاق بده اونو میدونیم نه اینکه خودمون اذیت میشیم اونو میدونیم نه اینکه خانواده خیلی ناراحت میشن اونا رو که میدونیم ولی دوتا عیبی که یا دوتا بلایی که سر شما میاد اگر از هم جدا بشید چیه
میتونه برای خود من
دو تا
مورده که تا الانم
تردید داشته. ببخشید صدا تو یه ذره آهسته شده بلند جان.
برای من دو تا مورد اینه که چون تا الانم تردید داشتم و تا الانم چند سال صبر کردم، یکیش این بودش که ایشون خیلی مرد خوبیه، یعنی مرد خوبیه، لزوما به قول شما آدمای خوب حتما نباید زن و شوهر آدم بشن، ولی خیلی انسان خوبیه و من تردید دارم که بتونم مثلا اصلا کسی رو بتونم پیدا کنم به این خوبی که مطمئنم نمیتونم. و یکی دیگر که همین مثلا سنم که میدونستم که همینجوری داره میره بالا و خب شانس این که حالا اگر کسی رو بشه پیدا کنم و بچه دار بشم کمه، من به این دو دلیل تردید دارم، شاید یک کمی الان و از این چند سال داشتم، وگرنه میدونم که شاید راه بهتر باشه برامون.
من دلم خواهد نظر همسرتونم بدونم.
با
برای دکتر
دو تا دلیلی که مخالف جدایی طلاق هستی چی عزیز؟
دلیل اولم این که من امروز مطمئن نیستم کدوم بدتره، یعنی چون اون بعد از جدایی رو نمیدونم چی میشه، چطور چه مشکلایی ممکنه پیش بیاد. خب حتما خیلی بده، خیلی خیلی بده، این یکی از دلایلشه. مثل این که آدم از همین چیزی که به هر حال هستش فکر میکنم شاید از طلاق بهتر باشه. دلیل دومش هم اینه که واقعا وقتی با همیم الان، البته خب چون با هم زندگی نمی کنم، ولی با همین اونقدر بد نیستیم. مثل این یه سری از شنونده‌هاتون که زنگ زنن از داستانه تعریف میکنن که واقعا وحشتناکه، ولی اونقدر نیست، یعنی به اون بدی نیست. من برای همین تعطیلات مثلا من اومدم اینجا پیش ایشون، توی این مدت اونقدر بد نبوده که بگیم حالا واقعا میخوایم جداشیم، یعنی دیگه اینجوری نمیشه تعامل کرد.
میفهمم تو. ببینید دو تا دلیل شما دلایل، یعنی میخوام بگم از نظر استدلالی محکم نیستن. طبیعی است که شرایط شناخته شده برای هر آدمی به مراتب بهتر از شرایط ناشناخته است، تا اونجایی که بسیاری از مردم شرایط بد شناخته شده رو به شرایط احتمالی خوب ناشناخته ترجیح میدن. و همونطور که خودتونم گفتید، خب بدون تردید طلاق بده. حالا میتونیم ازدواج رو خیلی بد ندونیم یا اصلا فکر کنیم عادیه یا بدی نیست، حالا خوبم نیست. یعنی شما پیامتون اینه. و موضوعی که اینجا مطرحه، دوم این که ببینید عزیز، برمیگرده به انتظار آدم ها. من فرض کنید اگر شما الان دو تا از همکارانتون دعوتتون کنن به شام، بعد مثلا به جلوتون یه مقدار نون فقط بذارن، گرسنه‌ای یا نور بخورید، یه کمی هم شاید مثلا پنیر خیلی کم که فقط شاید بو بگیره نونتون، همچنان شما میتونید بگید من گرسنه بودم و خیلی هم ممنون. درست مثل این که اگر من و شما دو سه روز گرسنه باشیم، یه کسی یه لقمه نون به ما بده، دست و پاشم میبوسیم. ولی با این نمیشه تو دنیا امروز زندگی کرد. اشکال کار اینه، یعنی اشکال کار این است که شما انتظار ندارید به یه مهمونی برید یه لقمه نون خالی بذارن جلوت. و این اون گرفتاری است که حرفای شما داره به من نشون میده. یعنی شما حرفتون این است که ما که هستیم خب خوبه دیگه، یه چیزی هست دیگه، حتما هم بهتر از تنهاییتونه، حتما هم بهتر از این فکر جداییتون، اصلا توش تردید نکنید. نه اینکه من اصلا توصیه برای جدایی و طلاقتون دارم، نه، برای که من معتقدم موضوع یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر از ایناست که شاید خودتون کمی باش آشنا شدید. ولی استدلالای شما احتمالاً در مقابل واقعیت رنگ می‌بازه، در حالی که اونچه که همسرتون میگن خیلی واقعی‌تره. یعنی اینا چیزایی است که ایشون باهاش روبرو میشن. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم، کاملا میتونه غیرعادی باشه. دوستانی که با شما آشنا هستن واقعا این تفاوت رو در شما میبینن یا تفاهم و تعامل نزدیکی رو؟
البته خب این دوری و این مدت طولانی یه مقداری سخته به این سوال جواب دادن، چون دوستان ما خیلی چیز نیستن، ولی واقعا تفاوت هامون شاید بیشتر اتفاق نظر داشته باشن.
آره من ببینید خودم مثلا تو مهمونی ها برخی از وقت زن و شوهر میبینم میگم خب این چطور ممکنه اینا زن و شوهر باشن، بعضی ها رو میبینم نه میتونن زن و شوهر باشه، مهمم بی خودی بازی ها و گیمشون نیست، یه چیزای دیگر میشه. به هر حال بذارید چون 3-4-5 دقیقه فرصتی هست، البته لازم باشه نمیشه هست. واقعا پرسشتون از من چیه؟ هر کدوم
الان مثلا پرسش که من واقعا اینه که آیا این تصمیم چقدر دارید اگر بخواهم به جدایی فکر بکنیم به تصمیم به جدایی بگیریم واقعا کدوم کف سنگین تره؟
نمیدونم اونو شما میدونید، ولی ببینید من کمین قدر نه بذارید یه چیز به شما بگم، شما اگر اون عامل دیگران و فامیل و خانواده و برحال برچسب ازدواج و طلاق و اینا رو بذارید کنار، مهم اون حس و احساستونه، از حرفاتون من فکر میکنم جنگ و جداری ندارید، بد آمدنی ندارید، ولی همطور که گفتم خوش آمدنی که آدم ها به دنبالش هستن را ندارید، یعنی اون چیزی که قرار حداقل برای یه مدتی هم که شده آدم برای هم بهترین باشه اون الان نیست، یعنی درسته که هیچ کلونتون هیچ کسی رو ندارید که بگید خب اون رو مقایسه میکنم، ولی با مقایسه‌ای که در ذهنتون به عنوان یه احتمال میکنید الان خبری نیست. و بعدم چون واقعا ظرف یه سال گذشته با دیدن تراپیست کمی، البته اون 10 جلسه‌ای که گفتید اگه مشترک بوده میفهم جلسات خودتون، و اینکه یه مقدار به جای اینکه بعد از شناخت خودتون و همدیگه به هم نزدیک شده باشید نزدیکتر نشدید و یا تراپیستتون معتقده به دو تا دنیای مختلف و متفاوت تعلق دارید، خب اینا علائم خوبی نیست، اینا در حقیقت مثل برخی از وقت در حدیست که میخوان خونه کسی رو به دیگری بدن ولی گروه خونه یکی نیست و بنابراین کار رو نمیشه کرد. این که من از حرفایی که میشنم اصلا خوشحال نیستم، یعنی بوی بد و منفیش رو میتونم ببینم و حتما هم بد و منفی از جدایی برای که همطور که خودتون به درستی گفتید انتخاب میانه بد و بدتر، انتخاب خوب و بهتری شما ندارید. نمیدونم نظر همسرتون هم دارم میخواد بدونه یا پرسشی اگر ایشون داره.
من میخوام الان اول من تعدیدم این بودش که چون سنم الان 34 ساله میتونم بعدن مثلا بچه دار بزنم، یعنی ولی دیگه الان تعدید ندارم چون فکر به اینجا رسیدم که فکر میکنم شاید این انتخاب بهتری، یعنی به کمتر بدی باشه برامون، ولی میخوام بدونم که آیا راهی هست که ما این، چون به قول شما یعنی درست میفرمایید ما اصلا از هم بد آمدن نداریم، یعنی نمیخوام همدیگر رو اذیت کنیم یا فشار بیاریم، چجوری این پروسه رو بخوام یعنی عملش کنیم با وجود همه حاشیه‌ای که برات به وجود میاد با از طرف خانواده ها دیگران حرفا، چجوری این پروسه رو انجام بدیم؟ یعنی یه مدتی اول سپریت بشیم یا بعدش بمونیم؟
یا من با سپریشن همیشه مخالف بودم، اینو میگم برای که دیگران از من شه، ولی با مورد شما مخالف نیستم. من البته خیلی انتظار معجزه ای ندارم، اما برای که از نظر من همطور که متاسفانه بهتون گفتم هم در یه زمینه های اون رشد هماهنگ نیست، حالا لغت ناقص الخرر رمدن به خاطر اینکه ضربه بهتون بزنم گفتم، و هم فکر نمی کنم زمان خیلی کمکتون کنه، ولی بیشتر از 2 ماه نمیتونید این کار رو بکنید، یعنی طولانی نمیتونه باشه، و بعدم باز متاسفانه من رو به همون نظری میرسونه که فکر میکنم به خاطر سالها یک کمی کار یک کمی هم مطالعه به این نچرستم که من تعریف زندگی رو زیر سخت بودم، حتی هر اندازه سخت و سنگین باشه، و این کار نشد و گفتم هم خودش عامله و هم خودش معلول، و به همین جهت هست که یک یا 2 ماهی بدون که هیچ تماسی با هم داشته باشید و یا تماسی که ضروری داره فقط برقرار کنید، نه فقط این که خواستم حالتو بپرسم و چنین و چنان، چون اونقدر هیچ کنتون در خطر نیستید که دیگری نگران دیگری باشه، به نظر من 1 یا 2 ماهی سپریشن داشته باشید که من معمولا توصیه میکنم، ولی برای کیس شماست بله بیش از اونش نه، چون اون موقع بعد توی یه رودرواسی با خودتون نمیگم با دیگری و بقیه قرار میگیرید که نمیدونید چی کار باید بکنید، ولی آنچه که میگید فقط نشوندنده اینه که یه چیز خوبی که باید می بود یا به وجود می آمد احتمالش از بین رفته، من چیز بدی نمی بینم، و من متاسفانه خیلی نگاه بد و منفی به رابطه‌ای که کار نمی‌کنه ندارم. یعنی همچنان اون ماجرای این که ضرر از هر جایی که بگیری سوده بیشتر باور دارم، در حالی که میپذیریم به هر حال ضرر است و هنوزم به خاطر ضرر قبلی ضرر همچنان هست. جان
آجا جان، همسر من معتقده که چون الان داره درس من تموم میشه بعدش فرصت بدیم بیایم کنار هم، شاید اوضاعمون بهتر شه.
من اینجوری فکر نه نمیخوام. من نگرانی نه، اتفاقا شما برس گرفتن درستون یاقی تر میشید. یکی اینه، دوم شما این مقدار زمان و وقتتون هست. اتفاقا ایشون خدا نکنه شما دکتر بشید دیگه، اون وقت بعد به جان ایشون میافتید به عنوان بیمار. فعلا هنوز دکتر نشده، ما تو خطریم. نه اون شوخی
میگه. آره ما پیشتی مهندسیم.
خب همون دیگه متوجه. نه خب پیشتی مهندسی اشکال داره عزیزم، این توحش تخصص اونجاست که کار نسته. نه اون شوخی میگه. برام چون خودم
به نظر شما پس این کار یعنی کمک نمی کنه ما وایستیم درس من مثلا تا هشت ماهی تمومشه بعد بیام کنار هم حالا بگیم؟
نه من فقط میترسم در همدیگه یه زمینه بد و منفی رو روش بید. من معتقدم یک یا دو ماهی به همدیگه فرصتی بدید ببینید چه میکنید، و البته شما با وجودی که در ضرر و خطر بیشتری هستید راحت تر اون رو پشت سبزه. همسرتون یه مقدار آدم وابسته بستهیه و از حرفاشون هم پیداست، و به همین جاست که ایشون براشون سخت داره و پذیرش اینکه شما به عنوان همسرشون نباشید. حالا بازم ببینید چه میشه عزیز، ولی به من میگید از آنچه شنیدید احساس خوبی میکنی؟ حتما نه. به من میگید ما در خطر جدایی هستیم متاسفانه؟ بله. ولی همچنان یکی دو ماهی فرصت بدید ببینید چه میکنید، مثلا حالا که به یه نتیجه از این قبیل خودتون رسیدید، یا کمکی هم نظر من که هیچ اهمیتی نداره رو شنیدید. یکی دو ماهی یه سپریشن داشته باشید به این، بعد از اون چه میکنید؟ به نظر من اصلاً باشون الان در میون نگذارید، چون دخالت اونا همه چیز رو به صورت غلط تری در میاره و بدتری، و معمولا فایده برش مترتب نیست.
بس اگه بخوام پروسه طلاق مثلا انجام بدیم
من
از اون اینجا
کانادا اولا من اصلا نه، اونی که بدون تردید باید به این از نظر قانونی صلاحتون کدام است و از نظر آنچه که به هر حال برای پول مطرحه، ولی اونو بذارید راجبش حرف نزنیم چون واقعاً یه قدم پیش گذاشتنه. من ترجیحم این است که فعلا بذارید ببینیم چه میشه، ولی به هر حال به امید اینکه نتیجه دیگری بگیرید ازتون خدافظی.
خیلی ممنون
آقای دکتر،
لطف کردین، ممنون از
این وقتی
به ما دادین.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سال نوتونم مبارک.
مرسی عزیز، خدا نگهدار.
ممنون، مرسی، خدا نگهدار.
چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزروجا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوهو اولده.
اول که نگود، تنزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سنکیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفته؟
949-768-0122.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ و ون تراک بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد تقاطع خیابان سنتینلا آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من مشکل داشتم در مورد پسرم. 26 سالشه، 17 سالش بود که اومد آمریکا و دکتر لیسانس تو رشته بیولوژی و آنتروپولوژی گرفت و چون تصمیم رفتن به دانشکده پزشکی رو داشت، بعد از امتحان امکتش تصمیم گرفت که یک سالی بره مسافرت و دلیلش هم این بود که میخواست بدونه که آیا از رشته که انتخاب کرده مطمئن هست یا نه.
یعنی آدم وقتی بره مسافرت توی یک سال میفهمه؟
نظرش این بود آقای دکتر.
شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من دوتا.
اون یکی چند سالشه؟
اونم دخترمه که 24 سالشه.
خب
بعد وقتی که رفت، بعد از سال اولی که اومد گفت که هنوز من زمان میخوام. ما خیلی یه مقداری اصرار داشتیم که باید یه مدت زمانی برای خودت مشخص کنی و بتونی برگردی سر تصمیمی که داشتی. و علت اینم که 17 ساله اومد تنها اینجا، علت این بود که اگر نمی اومد ممنوع خروج می شد و چون تصمیم اصلیش این بود که حتما پزشکی رو بخونه، خودش خیلی اصرار کرد که تنها بیاد و این کارش رو شروع کنه. خلاصه تابستون سال اولی که برگشت، ما تا حدودی دیدیم که خیلی با اون هدفی که از اول از ایران اومده یه مقداری دور شده. سال دوم باز بیشتر و الان به جایی رسیده که اصلا دیگه هیچ انگیزه ای توش نیست. توی یه گروهی رفته به نام گروه رینبو، نمیدونم آشنایی باش داریم؟ خیلی ساده زیستی رو قبول دارن، تکنولوژی رو قبول ندارن، به اون صورت پایبند شدن به کار رو قبول ندارن و الان این 4 سالیه که داره مسافرت میکنه تقاضای هیچ گونه مالی رو از ما نکرده و نمیخواد، اگر ما بخوایم بدیم او قبول نمیکنه و به صورتیه که خودش کار میکنه و مسافرتش رو میکنه. و در حدود 7-8 ماه پیش دوست دختری داره اهل سوئد که توی خانواده بزرگ شده که مادرش دقیقا به همین طریق زندگی کرده و اون دختر کاملا تو این راه از زندگیش. تابستونم یه حساب برنامه رینبوی بود توی ارمنستان که از من خواستم برم، چون من تا حدود مخالفت های باش میکردم و هنوزم میکنم که این راه زندگیش نیست. از من خواست برم که از نزدیک همه چی رو ببینم، که من پاشدم از اینجا رفتم و به مدت 20 روزی توی ارمنستان بودم، توی جزء اون گروه بودم، باشون بودم برای 20 روز و همه چی رو از نزدیک دیدم، ولی من آنچنان پای و اساسی توی کارش ندیدم. و الان سوالم اینه که میخوام ببینم که آیا از نظر روانی مشکلی داره، برخورد ما چی باشه و چی کار باید ما واقعا بکنیم. البته میدونم سنی هست که ما کاری نمیتونیم بکنیم، ولی برخورد صحیحمون چی باید باشه؟
آخه من نمیدونم، شما اون 20 روزی که رفتید ارمنستان خودتون صمیمانه صادقانه واقعا شاهد چه بودید؟ یعنی جهان بینی و فلسفه نگاهشون و نگاه پسرتون دوربریاش به موضوع زندگی چی بود؟
والا نگاهش به زندگی اینه که با اون همه علاقه و ذوق و شوقی که در اول اومد اینجا و شروع کرد درسشو خوندن، الان حرفش اینه که نه درس خوندن فایده ای نداره و همه به همه میخوان حکومت کنن، همه میخوان به همه زور بگن، برای با این سیستم نمیشه کار کرد، با این سیستم نمیشه زندگی کرد و در کل این نوع زندگی رو اصلا قبول
نه من نه اونو میفهم، من زندگی رو قبول نداشتن شفهم، اون زندگی که او میخواد بکنه چگونه زندگیه؟
اون دوست داره همون زندگی ساده زیستی بشه، سبک زندگی های قدیم رو بکنه، یعنی دوست داره در آخر اگر خستم شد و جایی خواست به قول خودش استاب کنه و بشینه، بیاد یه خونه گلی خیلی ساده درست کنه، یه مزرعه‌ای داشته باشه، کارهای کشاورزی رو انجام بده، چون گیاهخوارم شده و به هیچ عنوان مواد کارخونه یا به هیچ عنوان نمیخوره، در صورتی بخواهی که همه چیز رو مطمئن باشه ارگانیکه، خیلی حساسه روی این مسائل و دنیای امروزی رو در اصل قبول
نه من ندارم، نه هی نه افتراق دنیای امروزی رو قبول نره، اون برای من مهم نیست، یا آدمی اون دنیایی که دوست داره چگونه با یک کشاورزی و تولید غذا، اولا زمین میخواد، محل میخواد، با اون که کسی نمیتونه زندگی کنه، بعد بقیه کفشی که میخواد پاش کنه میخواد چیکار کنه، آیا میخواد موسیقی بشنوه یا نه، آیا میخواد تلویزیونی ببینه یا نه، اینا رو میخواد چیکار کنه؟
خب آقای دکتر مشکل همینه، الان توی این 4 سال این کاملا از دیدن تلویزیون، البته خب اینا گروه وقتی که گروهی دور هم جمع میشن اکثرا موسیقی رو میزنن، الان پسر من هم سنتور میزنه، هم دف میزنه و هم ستار میزنه. سنتور رو در زمان کودکی یاد گرفته، کودکی که نه، از سن 10-11 سالگی توی ایران یاد گرفت و دف و
نه اوناش مهم نیست، اوناش مهم نیست، من دنبال این نیستم که کی یاد گرفت، من میخوام ببینم چه جوری زندگی میکنه، یعنی شما که اونجا باهاشون بودی به قضاشون، به سرما، به گرما، با بیماری اینا چه میکنه؟
معمولا جاهایی میره که همیشه سفر میکنه که هوا گرمه، این از نظر گرما و سرما. قضاشون هم که بیشتر قضاهای به حساب گیاهیه.
اوکی.
روزی که ما اونجا بودیم و افرادی که اومده بودن هر کسی به یعنی حالت برنامه به این صورت بود که هر کسی هر اندازه دوست داشت و بعد از هر وعده غذا توی یه مدیکتی بود مینداختن و با اون پول همه چیزایی که لازم بود و خریداری میکردن و یک دو وعده غذا رو در روز درست میکردن. حالا وقتی که تو آشپزخونه میرفتن میدیدن که چی دارن و چی میتونن درست بکنن.
ولی صبح تا غروب چی کار میکنه؟
میبخشه من نشیندم
گفتم صبح تا غروب، از صبح که بلند میشن تا آخر شب چی کار میکنه؟
در حقیقت چیزی که من برداشت کردم کار مفید چی آقای دکتر؟
نه کار غیر مفید چی کار میکنم؟ برای من مهم و مفید و مضرش چی کار میکنم؟ چجوری ساعت 9 میشه 10 یا میشه 12 یا میشه 2 یا میشه 4 چجوری میگذره؟
روزا به این صورته که صبحونه رو که اصلا به حساب سرو نمی کنن، از ساعت 10 یه عده میرن توی آشپزخونه شروع میکنن برای درست کردن نهار که حدودای یک کنیم نهار رو میدن که قبل از دادن نهار همه دوره نمیدونم حالی این بر میگرده به اون رسم و مسلکی که وابسته بهش شدن که همه رو این بوم میگن توی یه دایره جمع میشن یه دعای مخصوصی رو میخونن بعد اون غذا رو سرو میکنن بعد از خوردن غذا باز همه از همه پراکنده میشن. حالا اگر کارهای هنری کسی یاد داشته باشه و عده علاقه داشته باشن دور هم جمع میشن به هم دیگه یاد میدن، ولی موسیقی رو در تمام روز میتونم بگم میزنن. باز دوباره شب به همین بعد از ظهر به همین صورت یه عده دیگه میرن آشپزخونه و غذا رو درست میکنن و بعد از هفت هفت و نیم شب غذا رو سرو میکنن. قبل از سرو کردن غذا از سر شب که میشه باید آتیش به حساب اصلی مرتب روشن باشه تا صبح و دور این آتیش خب بحثایی که میکنن، موسیقیایی که میزنن، روشایی که به این راه اومدن، خاطرات هم دیگه رو همه تعریف میکنن.
خاطراتشون چی؟ خاطرات بیکاری که خاطرات دید. به من بگید این پولایی که میاد که میرن تو آشپزخونه یه چیزای خریدن اینا از کجا میاد؟ این پولا رو کی میاره؟ چجوری میاره که کار نمیکنه؟
خب هر کسی که ببینید این ریمبو به اون صورتیه که از اول ماه تا آخر ماه دور هم جمع میشه و افرادی که میان به هر حال هر کسی یه مقدار پولو داره.
از کجا داره؟ اونا ماه قبلیش چه کار کردن؟
این ریمبویی که من رفتم من میتونم بگم که بیشتر شامل ایرانی ها میشد، افراد خارجی خیلی کم بودن و بیشتر ایرانی هایی که اومده بودن کسانی بودن که اومده بودن برای یک ماه اینجا و بعد برمیگشتن به کار و زندگی روزانه اصلی خودشون. و افرادی که مثل دوره پسر من دائم این حالت رو داشت میتونم بگم بین 10 تا 15 نفر بودن.
بنابراین آیا گفتگوی بین اینا صورت میگیره که ما میریم یه ما میام اینجا بعد یه ما دو ما میریم یه جایی کار میکنیم شما اینجا برای خودتون ول میگردید؟ اینو کدومش رو ترجیح میدن؟ کی قرار شبیه کی بشه؟
من والا خب در ظاهر هم اون افرادی که شغل اصلی رو داشتن و برای این یک ماه اومده بودن همه این 10-15 نفر رو تشویق میکردن، ولی در کل هیچ کدوم حاضر نبودن به زندگی اینها برگردن، یعنی بخوان به این صورت زندگی بکنن.
متوجه. نه شما نقشی نمیتونید داشته باشید عزیز، یعنی پسر شما چرا با اونجا رفته نمیدونم. حالا به من بگید سابقه افسردگی تو خانواده چقدر داری؟
سابقه افسردگی من یه مقداری اضطراب دارم به خاطر مشکلاتی که در زندگی داشتم، ولی خودم البته احساس میکنم افسردگی به حالت افسردگی نگذاشتم برسه، چون ورزش زیاد میکنم، سعی میکنم غذاهای سالم بخورم و به یه صورت در واقع خودم رو مشغول کنم که
به من بگید تو خانواده پدری و مادری چقدر وسواس وجود داره؟
وسواس اصلا نداره، نمیگم خودم تمیز هستم ولی وسواس نیستم روی
هم. نه بقیه وسواس فکری درگیر برم ماجرای عصبانیت در چه حدیه؟
عصبانیت داریم، ریشه عصبانیت در طرف خانواده من هست، یعنی بوده، پدر من خیلی پدر عصبانی بود.
حالا پسر شما چقدر درگیر مطالعات فلسفی و مسائلی از این قبیل بوده؟
والا آقای دکتر من درست نمیدونم، چون از 17 سالگی از ما دور بوده، من الان 4 ساله اومدم اینجا، یعنی دقیقا 3 ماه قبل از این که مسافرتش رو شروع کنه، 3 ماه قبل از که ما بیان اینجا اصلا مسافرتش رو شروع کرد.
متوجه شم.
من تو دریان دانشجوشینا اصلا نبودم اینجا.
نه متوجه شم. به من بگید احتمال یا این جمعی که بودید احتمال استفاده از مواد مخدر چقدر بود؟
با والا من دیگرانم میدیدم که مدام از صبح تا شب سیگار میکشیدم، ولی خوشبختانه پسر من اصلا لب نمیزد.
شما مطمئنی سیگار بود یا ماریجوانا بود؟
نه سیگار بود. اگر ماریجوانا میکشیدن حداقل چون من با خواهرم رفته بودم من بوی ماریجوانا رو تشخیص میدم.
آکه به من بگید یک کسانی که مدعی سلامتی هستن سیگار رو چگونه با سلامتی همراه میبینن؟
خب دقیقا سوالی که من از او میکردم و حتی دوست دخترشم اهل سیگار کشیدم و سوالی که من کردم از او و در من گفت که من دارم کار میکنم روش که اینم بذاره کنار، ولی زمان میبره.
حالا عزیز به نظر من شما نقشی نمیتونی داشته باشید، فرزند شما نه توجهی میکنه نه نظام باورها و اعتقادات، چه از کجا میاد دنیای ذهنی و خیالیشه که غلبه کرده و حوصله جنگ و چالش تو زندگی رو نداریم. چراییشو نمیدونم، چه کاری هم میتونم. میخواید من شما رو خط میذارم بذارید پیام ها رو بشنیم مشخص اگر سوالی هست، برای که من چیزی ازش سر در نمیارم. یعنی به این نتیجه میرسم یک کسی راه تنبلی و بیاری و بلگردی رو پیش روی خودش گشته و معلومه براش بازی و سفسطه ای هم سرهم میکنه و میسازه. در حقیقت یه مقدار بازنشستگی است در دوره جوانی. روی خط باشید اگر مطلبی به نظر تونستی من در خدمتم. شنگ رجبن
یه دوستا ممنونم آقای
بایش میکنم با ما باشید.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلات مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر اروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گلدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سیروس ترافل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، اول میخواستم ببینم که آیا من به اون صورت توضیح دادم که شما منظور منو متوجه
من کاملا متوجهم، ولی کاری براش نمیشه کرد. ببینید، یه زمانی هست که کسی قاعده بازی رو رعایت نمیکنه، میشه باش بحث کرد، یه مقدماتی با شما همراه میشه، میپذیره، بعد میشه ازش نتیجه گیری کرد. پسر شما اومده کل سیستم ذهن و زندگی انسان رو زیر سوال برده و یه راهی رو انتخاب کرده و یه راه ظاهراً ساده‌ای رو، و ماجرایی نیست که زندگی ساده می‌کنیم، ماجرایی این است که نمی‌خوایم زندگی کنیم و نمی‌خوایم رنج بکشیم و رشد بکنیم. بنابراین اگر یکی بهش بگه 20 سال 30 سال دیگه همینجوری ادامه بده چی میشه، میگه همین دیگه. و خب ولی اگر پاسخی این چنین به شما بده، اون موقع است که نشون میده با اون چیزایی که ما برای خودمون درست کردیم یا درسته نمیخونه. ولی اینکه شما بتونید با یه همچین آدم هایی گفتگوی بکنید به جایی نمیرسید عزیز، چون گفتگو فایده نداره.
سوال من این بود که آیا از نظر روانی میتونه مشکلی برای ایشون پیش اومده باشه، به این دلیل که واقعا در تمام دورانی که چه راهنمایی دبیرستان و وقتی هم که اومد اینجا، یه فردی بود که خیلی جدی و با جدیت کامل کارشو
انجام. نه من آخه باهاتون موافق نیستم، من آخه گزارش های شما رو درست نمیدونم عزیز. بچه ای که اینقدر جدی باشه چرا در ایران درس نخونه؟ جوون برای چی نگران سربازی و خروج از ایران؟ برای چی در ایران درس نخونه؟
به دلیلی که میگفت که چون از راهنمایی، نه که خانواده بهش گفته باشن، ولی از راهنمایی نظرش این بود که پزشکی رو بخونه و دلیل این که تنها اومد اینجا به این دلیل بود که اگر من پزشکی رو ایران شروع کنم باید تمام کنم و بعد مسئله سربازیه و پزشکی منو توی آمریکا قبول نخواهم داشت.
نه همه حرفا نه عزیزم، آخه همه حرفا بی خوده دیگه. شما پزشکی رو بخونید تو به هر حال انتخاب به جای اینجا قبولی بگیرید یا بخواید بیتان، آخه اینا درست نیست. برای ایشون حالا بره دکتر بشه، بعد به 7 سال بعد راجع به سربازی حرف بزنه. برای سربازی که میبینید سرباز صفر، ایشون که بخواست زندگی رو ساده بکنه، خب سربازی هم سرباز ساده میشد. نه اینا که بازی و بهانه است و شما که به سازش، پسر شما از اول موجود عجیب و غریبی بوده عزیز. این که شما میخواید بگید عادی بوده، نبوده. چه خبر بوده من نمیدونم و اینکه چه شده رو باز نمیدونم. فقط اینو میدونم که خیلی زود متوجه شده برای این که راه نره که خسته میشه و زمین نخوره که شکسته میشه، تصمیم گرفته زمین گیر بشه، بنابراین زمین نشسته. این که از کجا میاد چه منم فرقی نمی کنه، برای که شما که نمیخواید الگو مدل روانی براش بسازید بر اساس حرفایی هم که میزنی، چون کمی من با این نحوه ذهن و زندگی اونم به گونه که شما توصیف کرد آشنا هستم، به جایی نمیرسید. یعنی گفتگوی شما به یه زبان دیگری است که برای او هیچ معنایی نداره و غالب اوقات این وضعیت ادامه پیدا میکنه. ولی به زودی چون این نوع زندگی با ساختار ذهن انسان سازگاری نداره، موضوعی مختلفی از جمله مواد مخدر و اینا مطرح میشه. بعدم اینا در شرایطی است که باز هنوز یه عده‌ای بیان یه کاری کرده باشن، یه پولی بریزن اونجا بده. ولی فرض کنین این 10 15 20 نفری که شما میگید اگه جای کار نکنن، بعد چه جوری غذا میخورن؟ من اونو نمیفهمم، از کجا میارن؟
خب آقای دکتر، این به این صورته که وقتی که توی کشورهای مختلف میره توی روستاهای اون کشور، مثلا توی مزرعه شروع میکنه کمک کردن، در ازا قضا و جای خواب میگیره.
خب آره میده، آخه این همچین دنیای به این راحتی نیست از زمین. اگر بود بقیه مردم از این ور میرفتن، یعنی این درست مثل این است که شما بگید من خودم میرم همه مواد رو تولید میکنم بعد یه غذایی برای خودم درست میکنم. خب راههای بهتری وجود داره که بشر سالهای قبل به این نچسته، هر کسی یه کار بکنه بعد کارشو بیاره تو بازار بفروشه با پولی که به دست بیاره 20 احتیاج دیگه‌شو برآورده کنه. یعنی متوجه هستم اونا چی میگن، ولی هیچوقت اون زندگی جهنمی لعنتی که اونا بخوان بهش برگردن، اون زندگی بوده که انسان درش میمرده و ازش گریخته. حالا اینا میخوان دوباره به اونجا به قارها پناه ببرند و به زندگی اولیه مردمان نادان وحشت زده توجه کنن که آخه معنی نداره. ازم بعدم پرس کنین این کشاورزی که بهش کار میده این کی هست؟ چرا اون اصلا کار داشته باشه؟ چرا اضافه کار داشته باشه؟ چرا اضافه تولید داشته باشه؟ یه نوع گدایی موجهه دیگه.
درسته، نمیدونم واقعا، خیلی منو ناراحت کرده این مسئله پسرم و همینطور که میگه خب 26 سالشه، واقعا من در دور از منه، هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. فقط از اینکه میخواستم ببینم هیچ راهی هست، هیچ کاری من میتونم بکنم؟
نه.
ایشون از نظر اگر روانی مشکل
نه داره. ببینید عزیزم، ایشون حتما از نظر روانی مشکل داره، ولی ایشون هرگز درگیر یک نوع آزمونی و یه نوع چالشی برای رسیدن به موضوعی و بعد انتخاب هدفی نمی کنه. عزیز شما خودتون این مقدار گیر و گرفتاری اون از نظر ذهنی دارید تا متوجه یه آدمی بره. که کاری نمیتونه بکنه هستن، ولی تکلیف روشن عزیز، خودتونم بیش از اینو بهتر از این خودتون اونجا رفتید، شما چطور میتونید گفتگو رو شما یا هر آدم متخصصی با ایشون باز کنه و بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه متوجه نشه که زبون همو نمیفهمه و اصلا حرفا معنی نداره.
به فرض کنید دکتر الان به حالتی رسیده که من اصلا حاضر نیستم دیگه تلفنی باهاش صحبت کنم، چون هیچ حرفی بین ما نمونده. یعنی من واقعا نه اون منو میفهمه نه من اونو میفهمم.
بنابراین راهش کنید عزیز، یعنی راهش کنید به این که ببینید بی خودی هم خودتون اذیت نکنید، چون یه چیزیست که به یه حاشیه‌ای رفته، پایانش هم نمیدونم، چون بیش از این هم خودش رو باید دانست و شناخت، هم شرایطی که شما بهش اشاره می‌کنید، ولی این طریقه زندگی نیست. یعنی این طریقه آدم رو با گرسنگی روبرو می‌کنه، با بیماری روبرو می‌کنه، با اعتیاد روبرو می‌کنه، با اینکه مورد آسیب و آزار دیگران قرار بگیره روبرو می‌کنه. ایشون به جای اینکه بره قوی بشه که کمی راحت جهان طلبد، اومده ضعیف شده برای اینکه کسی باش کاری نداشته. به جایی که درخت بشه گفته میخوام علف بشم که اگر باد و طوفانی هم آمد منو از جا و ریشه نکن. حالا چرا آدم باید فقط به طوفان فکر کنه نمیدونم، چرا باید فکر کنه دنیایی است که ظلم است و چون نمیخوای مورد ظلم قرار بگیری بهتره چی نداشته باشی، چون دنیایی است که آدم ها میدزدن از هم پس بهتره من چیزی نداشته باشم. خب این یه نگاه عجیب و غریب است دیگه. به همین جهت است که زمینه فلسفی و ذهنیش هم میدونیم از یه مغزی تراوش میکنه که راحت طلب، اهل مبارزه نیست، اهل کار و کوششی نیست و بسیار طبیعی است که میتونید نتایجو بگیره. اما چون شما باش حرفی نمیتونید بزنید، کسی باش بحثی نمیتونه بکنه، ناچار باید راهش کنید ببینید چی میشه. امید این باشه که شاید خودش به اینجا برسه که این طریقه درست زندگی نیست، ولی من مطمئن نیستم. به همینجاست که برخی از اوقات اشکالاتی از این قبیل درمانی به اون شکل و فرم و صورت نداره، کاری هم به زور و در حقیقت اقدام هرچی که نامشو میخواید بذارید وجود نداره. بنابراین راهش کنید، مادام هم که فعلا باش نسبتاً خودش مدعی میشه، چون نه اینکه هست که خوب و خوشه، چی کارش دارید؟ من و شما قراره خوبی و خوشی فرزند اونو بخواید، به من میگید نیست، بعد باید یه کاری کرد، به من میگید در آینده نخواهد بود، صبر کنید ببینید این آینده چی میشه. ولی الان به نظر من و شما تو این گونه زمین ها بیکاره و هیچ کاری. هر حال امیدوارم یه گشایشی پیدا بشه، ولی واقعا حرفی برای گفتن خدمتون ندارم که فکر کنم میتونه مفید باشه یا کمکی بود. هر حال امیدوارم ایام بزن.
یه دنیا ممنونم ازتون، خیلی لطف کردین، خیلی خوشحال شد.
منم همینطور عزیز، ممنون،
قربان شما، خودت
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلمان تو با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر. آقای جان من 29 سالم هستش، از امریکا زنگ میزنم. من حدودم 5 سال و نیم هستش که امریکا هستم و دکترام تقریبا تموم شده. امسال توی جاب مارکت هستم و مرحله اول اینترویو ها و اینا رو یه طورایی رد کردم و به 5-6 تا دانشگاه خاص شده که در واقع اینترن اینترویو میخوام باهاشون.
شما چی خوندی عزیز؟
اقتصاد.
از کجا دکتراتونو گرفتی؟
حدود از شیکاگو هست.
خب وقت بعد اونجا الان دکترای شما بیشتر دکترای ریاضیه دیگه، این مقدار اکونومتریه
بله بله درست میفهم.
خب وقت بعدن میخواید درس بدید یا اینکه باید به مؤسساتی کار بکنید؟
والا فعلا اینترویوهایی که گرفتم بیشتر استاد دانشگاه هست.
خب
هم ریسرچ یه طورای هم تیچ.
بسیار خب. وقت بعد تأکید خاصی هم تو ریاضیات داری؟
بله.
چه تأکیدی؟ این چی پس؟ تو چه نوع ریاضیاتی بیشتر برای
یعنی آمار و اکونومتریکس و از این جور چیزاست دیگه. مثلا من خودم چیزم رشتم اکسچینج ریت و ترید بالانس و از این جور چیزاست.
نو دست وری گود. میدونید الان 5 تا رشته مشکل دنیا به نظر میرسه اولیش اقتصاد اتفاقا، از فیزیک و از آمار و استاتستیک و از پزشکی یا اینا جلو زده در اشکال بودنش. من خوشحالم از یه جای خوبی هم دکتر منو. دختر بسیار بسیار باهوشی هستید. حالا چه خبر از حالا ماجرای اینتر؟
خیلی تختی کشیدیم تا
اینو don't tell me that. میدونم عزیز.
بله الان آقای دکتر من این اینترویو ها رو که گرفتم و رزومه هم یه ذره خوب بوده که مثلا رد شده مراحل اول اینترویو رو، الان من خیلی استرس دارم. یعنی شما نمیتونید باور کنید، شب خوابم نمیبره اصلا که وای من مثلا با این دانشگاه بزرگ مثلا اینترویو دارم، مثلا میخوان من این پرسن ببینم. مثلا خیلی میدونین نمیدونم چطوری توضیح بدم براتون، یعنی احساس میکنم مثلا تیرویدم داره زیادی دیگه ترشح میکنه، انگار یه چیزی تو گلومه نمیتونم نفس بکشم. مثلا تا هفته دیگه گفتم از شما بپرسم که مثلا نمیدونم.
ببین عزیز بذار مسئله روشن. ببین شما چون با یه نظام عقلی و استدلالی روبرو هستید، ناچار باید این رو این گونه بپذیرید که من از یه دانشگاه خوبی در سطحی بستاب مدرکم رو گرفتم، الانم میخوام برم یه جایی درس بدم و کاری رو شروع کنم و احتمال داره به من کار رو بدن و یا ندن، ولی اگر نه بالاخره یه جایی با یه شرایط دیگری پیدا میشه. اما چیزی نیست که ضرر و خطری برای من وجود داشته باشه و یا فرض کنید مثل آدمی که ممکنه در یه جنگ کشته بشه یا در یه رابطه یا یه شرایطی از پا در بیاد در بیاد. در حقیقت من الان میخوام برم یه انتخاب خوبی بکنم یا برم یه جایی یه غذای خوبی بخورم، حالا ممکنه کمی تأخیر درش بشه یا ممکنه غذا به اون خوبی که من امیدوارم یا هست نباشه، ولی به هر حال چیزی نیست که من اذیت کنه. چون شما بیخودی دارید حادثه رو یعنی ایونت رو به فاجعه که تصرفی و ترمویل تبدیل میکنه و این کار دستتون میده عزیز. البته برای یه آدمی با ویژگی شما و اینکه سرش انداخته پایین و ناچار باید چنین باشه که درسشو خونده، خب معلومه.
نه باید تو چیزای دیگه هم موفقم.
ممکنه در یه زمینه دیگه که توفیقی غیر از بدبخت کردن پسرها میخوایی راجبش حرف بزنی من توضیح بدی؟
نه آقای دکتر، 3.5 سال هستش که ازدواج کردن. واقعا همسرم هم تو همین دانشگاه ما همین کشونم دکترای اقتصاد دارن.
ما میدونی در اون زمانی که اقتصاد میخونیم گفتیم هر که نباشد به خدا معتقد، اقتصاد یقتصد و مقتصد. بنابراین حالا شما دوتا چه ترکیبی خواهید و پس ایشون رو مردو اقتصاد خوندن. حالا نه مطمئنم باهوشی زرنگیت رو متوجه شدم، به هر حال اون گفتم باهوشی تو قبول دارم، ولی اشکال کار این است که ببین عزیز شما چاره جزی ندارید که حرفتون این است که البته در چارچوب اینترویو خیلی کاری نمیتونید بکنید، ولی من کوششمو میکنم، کاری که کارامو قبلا کردم کارو کوششمو میکنم، شد شد نشد نشد، چون ضرر و خطر جدی نیست. ببین خیلی تفاوت عزیز که من بخوام برم مهمونی فکر کنم بهم خوش میگذره یا نه، تا اینکه بخوام برم اتاق عمل به این نتیجه برسم که سالم برمیگردم یا بر نمیگردم. بنابراین نیاید حادثه و حوادث دور برتون هم از پذیرفتن و هر چیز دیگر رو تبدیل کنید به فاجعه. اصلا فرض رو بر این بگیریم که شما هیچ جا مثلا امسال یا سال بعد قبول نشید، مادام که حاضر باشید پاسخ به پرسش 50 نفر آدمای کوچیک و بزرگ و مهم و غیر مهم زندگیتون رو بدید، اگر باشید 90% استراب و استرستون از بین میره. اشکال کار اینه که ما به جایی میرسیم که ناچار به دلیل قرار دادن خودمون در مرحله جلوه‌گری و نمایش باید آخرین پرده این نمایش رو به خوبی ایفا کنیم که پایان خوب و خوشی داشته باشه و این میشه مسئله باشه. ولی واقعا اون ایمجینری آدینس یعنی خبری نیست از این. شما ازدواجتون کردید، همسرتون رو دارید، تکلیف روشنه، میزان رقابت و مسابقه سخت و سنگینی که در این زمینه هست کاملا معلومه. نتیجتا کاری که قرار شما بکنید این است که برید ببینید از توش چی در میاد، شد شد، نشد نشد، چون هر راهی غیر از این، نه اینکه خودتون رو فریب بدید، واقعیتش هم همینه. چون مثل ایمونه که به من بگن تو امشب مهمون هستی یا نیست، خب نبودم نبود، یعنی پایان دنیا نیست. حالا رو خط باشید بذارید ببینید حرفای من برای شما کجا میره و اصولا چه حرفی میخواید بزنید. ولی خوشبختانه 3-4 دقیقه فرصت دارید که کمی افکارتون جمع و جور کنید، گرچه خوشبختانه توجه و تمرکز لازم رو دارید. لطفا روی خط باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000-hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفاً شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
Thank you.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا یه جورای مشکل هستش که میخوام بهتون بگم. یکیش اینه که ما جاب مارکتمون فقط یک بار در سال هستش، یعنی مثلا حالا امسال این کنفرانس رو میریم، این جابای خوب یک ساله، اگه اینجا انداب نشم باید حتما برم یه جای موقت و اینا. این یه جورای یه توی مشکله. مشکل دوم اینه که مثلا من یه چیزو کاملا بلدم، خب مثلا از من میپرسن ریسرچ خودت رو توضیح بده، خب ریسرچ خودم انجام دادم میدونم، ولی وقتی که استرس میگه اصلا کاملا یادم میره که من چی میخواستم بگم، اصلا ریسرچ، اصلا زبانم خوبه، همینطوری همیشه دانشجوهای خودم همه از من چیزن کاملا میفهم، اصلا یادم میره من انگلیسی چی باید بگم، میدونین کاملا به هم میریزم از اقل 5 دقیقه اوله، خیلی حالم خراب میشه. گفتم من شما بپرسم که مثلا اوورکانتری چیزی، یه چیزی که من یه ذره آروم بشم، چون اصلا واقعا وحشتناک این شدت استرس. و همسرم به من میگه که تو وقتی که میخوای یه چیزی رو توضیح بدی و همین داری اوور اکسپلین میکنی، مثلا یه چیز ساده که میتونی تو 3 خط ریسرچ خود رو توضیح بده یه طوری که همه بفهمن ماجرا چیه، مثلا توضیح میگه حالا این ور و اون ور وقتی که استرس میگیرم.
بله ببینید عزیز، البته آنچه که شما میگید و بیان میکنید عادیه، این ماجرای بیبس از صدها میلیون آدم در شرایطی کمی مهم و یا برحال تأثیر گذاره در زندگی، ولی راه حلش در جهت اینکه یه آرام بخشی که برخی از اوقات میتونه تا به صورت طبیعی باشه که خیلی سیستم شما رو به هم نریزه وجود داره. دوم اینکه اگر یه مقداری وقت داشته باشید، بعضی از اوقات از طریق کمی هیپنوتیزم میشه کمکتون کرد، ضمناً میشه از طریق نورو فیدبک یه مقدار وقتی اگر باشه برای 10-20 جلسه کمکتون کرد. اما معمولاً وقتی که در آغاز که غالب اوقات غیر از گفتگوهای مقدماتی درباره دانشجوی PhD یا استادی ازش میخوان که یه توضیح در باره فرض کنید ریسرچش یا موضوع کارش بده، بهتر این که اینو شما در حقیقت جلو آینه انجام بدید، یعنی شما مطمئن باشید که میتونید اوضاع رو برای 2-3 دقیقه اول از طریق اینکه خودتون رو درگیر گرفتن خبر و ارزیابی نکنید انجام بدید. ببینید من خودم الان برنامه 6 مارچ میشه 16 سال، ولی اگر شما دقت کرده باشید برنامه رو من با یه جمله کاملا در حقیقت تکراری شروع میکنم. علتش هم این هست که من یه فرصتی میده که من از آنچه که مخصوصا حالا تو محیط رادیو بیرون درگیر کار هستم برای مدت 40 ثانیه وارد یه شرایط دیگری بشم، یعنی درست مثل آدم استر را میره حالا بپره تو استخ برای شنا کردن و آماده باشه یه نوع دیگه عمل بکنه. بنابراین به نظر من مخصوصا با توجه به حرفی که همسرتون میزنن، شما برای 5-6 تا یا 3-4 تا موضوعی بسا یکیش موضوع اصلی تزتون یا برحال پایان نامتون باشه، برای اینا اصلا خودتون آماده کنی، یعنی اینا اصلا به صورتی در بیاد که دقیقا نه تنها یک بشینید بگید، دو حتی بنویسید، برای که چشمتونم بهتون کمک میکنه، حتی مثلا یک دو سه، بعدم خودتون میدونید چه حرفایی میخواید بزنید یا برایش زمانی قائل بشید. و این کار برخی از وقت با تمرین میشه انجام، یعنی میتونید شرایطی فراهم کنید که به خاطر تکرار و تمرین اون موقع اگر اطلاعات دیگری از دور برتون میگیرد. ولی یه کار دیگه هم که میشه کرد، یه مقداری این استراب عمومی شما یا کمکی هم که غالبا سوشال فوبیا حراس اجتماعی هست و میشه ازتون گرفت، ولی خب یه کمی شاید با زودتر قبل اقدام کرد. اگر مصاحبه به شما بدن کی خواهد بود؟
هفته دیگه.
مبارک باشه. ببین عزیز، نه بذار
من مثلا دیگه 6 تا دارم هفته دیگه.
6 تا بیشتر. آخه معمولا مدت مصاحبه چقدر طول میشه؟ معمولا
25 تا 30 دقیقه.
معمولا چند تا استاد اونجا نشستن؟
سه، نهایت خیلی زیاد بشن چهار تا.
اوکی.
ولی معمولا سه تا.
خب بنابراین شما با توجه به اینکه خارجی هستید، با توجه به اینکه دختر هستید، با توجه به هر حال اینکه مدت کمی است که در اینجا هستید، اونا یه مقداری میخوان توانایی شما رو ببینن که با خوندن رزومه شما و یا نگاه کردن به حالا ابسترای ممکنه دیزرتیشنتون با شما آشنا هستن. یعنی شما 70-80% راه رو اومدید. اون چیزی که میخوان ببینن اینه که با شما میتونن همکار باشن یا نه، میتونن اون رو به عنوان یک جنبه مثبت برای بالا بردن رنکینگ دیپارتمانشون ازش استفاده کنن یا نه. و بعدم تازه برمیگرده به اینکه چند روزه واقعا میخوان یک کسی رو بگیرن و شما بهتر از بقیه هستی. بعدم تازه ترکیب و رنگارنگی دیپارتمنت و همه اینا برشون مطرح است. ولی شما قراره بدونید عزیز که درست مانند ازدواج، این که شما رو بپذیرن نپذیرن برخی از وقت واقعا معنای چندانی نداره. سالهایی هست که کسانی که نصف شما میدونن استخدام میشن برای که مثلا درها بازه، سالهایی هست که دو برابر شما هم استخدام نمیشن و مارکت در دیپارتمنت های مختلف کاملا پایین و بالا میره. و بنابراین موضوعی نیست که شما خوب و بدید یا کارتون رو به خوبی انجام میدید یا نه. اما اینکه تا اونجا برید، اگر حرفتون درسته که حتی یادتون بره مطلب یا گیج و گرفتار بشید، خب اون نشون دهنده یه استراب عمیق و سنگینه که از طریق یک هیپنوتیزمی که بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن از اون راه میشه کمک گرفت. البته شاید هم حتی بشه یه مقدار ریلکسیشن رو یاد بگیرید چون به چیزهای دیگه نمیرسید. دوم از این مواد گیاهی که حالا تو زبون خودمونم گلگاف زبونه یا چیزای از این قبیل، چون میتونه یه مقدار شما رو در اختیار و کنترل بگیره. ضمناً مطمئن باشید که به اندازه کافی غذا، اونم به ویژه تو این شرایط، یه مقداری مثلا قند و اینا داشته بدنتون، برای که مغزتون با گلوکوز کار میکنه دیگه، به هر حال میزان قندش هم باشه. و بعدم تمرینشه، یعنی واقعا همسرتون رو جلو خودتون بنشونید و براش توضیح رو بدید و یا اصلا آره هیچ کس نباشه.
آخری که می فرمایین مثلا استادای خودمون با همون ماک اینترویو گذاشتن
right.
چه می دونم با دیگه دانشجوهای دیگه دپارتمانمون ماک اینترویو کردم. برای همین الان بهتون دارم میگم که مثلا 3-4 دقیقه اول مثلا حتی مثلا استاد خودم با من دست داد که مثلا برای ماک اینترویو، خب مثلا یه طوری همون چیزی که تو اینترویو میخواد پیش بیاد و برامون چیز کنه. مثلا بعدش به من گفت خب چرا انقدر میلرزیدی اولش مثلا 5 دقیقه اول، چرا انقدر دستت میلرزید؟ آروم باش، چیزی مثلا اتفاق نمیفته. ولی من نمیتونم رو خودم کار کنم که آروم باشم.
نه خب نباشید اصلا لغت. ببینید عزیز، اتفاقا حالا بذارید به این موضوع نگاه کنیم. اگر یه چیزی نباشه که به هم زننده باشه، یه همچی چیزای اتفاقا بیشتر جذابه و استادا بیش از این میفهمن. چون شما مادام که این آدم نسبت به شما به دلیل زن بودنتون، ایرانی بودنتون یا ویژگی روانی خودش حساسیتی نداشته باشه، اینا تأثیر چندانی توی انتخاب شما نداره عزیز. برای که خود اینا این استادا همه این مسیر رو بیچاره طی کرده. فقط بعضیاشون اینقدر بدبختی کشیدن که جز دادن بدبختی هدف دیگه‌ای به دیگران ندارن. میدونید من استادا رو میشناسم که اگر واقعا مخالفت با حالا استخدام نمیگم دانشجویی میکردم، بودم من خودم چقدر زحمت کشیدیم بذار اینا هم بکشن. یا یعنی میدونید اینقدر بیشرفی و پستی تو این زمین ها برخی از وقت وجود داره، باور نکردنی. یا نه نمیفهم اصلا تو محیط ها و رشته های مانند شما. بنابراین عزیز، حسن دیگه رشته شما یه مقدار این اکونومتری بودن و ریاضی بودنشه، و وقتی هم که اونا متوجه بشن که شما میدونید، دیگه طریقه ارائهتون اونقدر مسئله نیست. میدونید برخی از اوقات مثلا برای برخی از کارها خیلی مهمه که این مجموعه شخصیتی شما با اون کار هماهنگی داشته باشه. برخی از رشته ها اونقدر سخت و سنگین نیستن. اقتصادی هم که امروز هست اونم در یه جای مانند اون دانشگاه شیکاگو اینا کردن یا MIT اینا که همه شدن اصلا شدن فقط ریاضی. من الان پرهام چون توی برکلی هست و اتفاقا لان اکونومیکس، من برخی از اوقات مقاله و چیزاش میبینم مثلا میبینم غیر از فرمول ریاضی اصلا هیچی نیست. این واقعا اینا ریاضیاتن. تازه به داهایی هم که اینا دارن. فان شاید هم بد نباشه باشه حرفی بزنی، برای که اونم سخت درگیر همین نوع فعالیت هاست و بعدم برخی از اوقات واقعا اون چیزی که اسمش اکنامیکس هست اصلا اکنامیکس نیست انیمور. ریاضی است و کاملا یعنی واقعا اقتصاد ریاضی یا اقتصاد سنجیه. اتفاقا ما در دوره فوق لیسانس دانشگاه تهران هم 4 رشته اقتصاد داشتیم. یه اقتصاد توسعه بود، یکی پولی و بانکی بود، یکی اقتصاد مالی بود، یکی اقتصاد توسعه بود، یکی اقتصاد ریاضی بود یا همین اکونومیستی بود. منم از تو خودم پولی و بانکی گرفتم چون همیشه دنبال پول بودم. به هر حال اینه که کمکی با این موضوع و مسئله آشنا هستم. ولی به هر حال از این من مطمئنم در باهوشی و توانایی های شماست که اونا رو جلب و جذب میکنه. روی این حسابی نمی کنن که حالا شما نگرانی داراتید. برای وقتی شما جلوی کسی میلرزید یه پیام میدید که تو چقدر در مهمی هست، و این خودش مثلا برای غرور بسیاری از مردها خیلی باد کننده است. یعنی ببین این دختر مثلا آمده دکترا داره از یه دانشگاه معتبر، حالا جلوی من تبدیل به خاله سوسکه شده. نگران نباشید، من مطمئنم قبول میشه. فقط یه کاری هم بکنید. من البته فکر نمی کنم همون موقع به شما جوابی بدن چون اونا معمولا چند تا اینترویو دارن.
نه مثلا یک هفته دیگه به همون ایمیل میزنن و میگن
که آره من خوشحالم میکنید، خوشحالم میکنید اگر حتی بیاد روی خط، نه اینکه بیاد روی خط بخواد صحبت کنه، جز مثل تلفن کننده باشید به من بگید که قبول شدم. شما مطمئنم قبول میشید، برای که تواناییاتون رو میبینم. یه مقدار یک کمی زیرکی و زرنگی و باهوشیای به هر حال هیلگری های زنانتون هم دیدم که دوتا موردش رو، بنابراین خود اونا کار میکنه. نه ترسید، به شوهرتون میگیرم همونطوری که تو رو گول زدم اونا رو هم میتونم یه جوری گول بزنم.
لطفا اینا رو اینجور. ولی حالا الان اوور دی کانتر، حالا غیر از گل گاف دهونه خودمون زیاد کار نمیکنه روی من، چی پیشنهاد دیدین که من حالا گیاهی اینا؟
من حقیقتش نه میدونم و نه اگرم میدونستم کمی میدونم میتونستم. نه اونو از من نپرسید، از این دشمنان دیگری بپرسید که سرشون به این کارها هست. ولی من فکر نمی کنم، شما اگر یه مقداری یه گفتگویی با خودتون داشته باشید که من کارم رو کردم، کوششم رو هم میکنم، شد شد نشد نشد، حتی وقتی فکر میکنید که نه شد نشد که نمیدونه نشه، اصلا مهم نیست، من مطمئنم موفق میشید چون تواناییاتون رو میبینم عزیز. بعدم استادای این رشته ها گفتم اینا بیشتر به دنبال یه آدمی هستن که محتوایی داشته باشه و حرفی بتونه بزنه و کاری بکنه. و بعدم به هر حال شما که مراحل اول رو گذروندید خودش خیلی خیلی مهمه. مثلا از 100 نفر که اپلای کردن شما
از حدوداً مثلا بیشتر از 200-300 نفر برای یه دونه پوزیشن اپلای میکنن و به 20 نفر معمولا، حالا یا نه نهایت به 30 نفر، ولی معمولا به 20 نفر.
ولی خب شما 6 شو از اینا شما رو قبول کردن، درسته؟
بله
خب خیلی خوبه، یعنی واقعا خیلی خیلی خوبه عزیز. حالا براتون هم
خوبه آره، ولی مثلا من میگم این یارو مثلا سی وی من قبول داشته، مثلا خوشش اومده، من تواناییشو دارم، نرم اونجا مثلا یه چیزی بگم بعد توضیح بدم این چیزی که مثلا من اصلا نمیدونم، پیپر خودم هم نمیدونم، مثلا پابلیش شده پیپر هم نمیدونم چی دارم راجبش میگم.
نه اونجا نمیرید ازدم. بعضی از اوقات هم به دلیل درگیریتون توی موضوع این گونه هستید، خیلی راحت و آسودم میتونید با یه جمله‌ای که به هر حال این که اینجا در مقابل شما هستم معلومه که اون احساس خوب رو حال خوب رو ندارم و و مطمئنم که اون رو میدونید و میفهمید. از جملاتی از این قبیل خودت هم کمک میکنه، مثل که دست تو رو کردی گفتی من مثلا سگم و بد اخلاق، دیگه راحت میشی میدون تا اینکه اونا به ذره به این دختر نروس این دختر، ولی به این نفچه نمیرسن که نمیدونی عزیز، حتی وقتی پرت و پلا میدونی چون میدونی نه خودتو نگران نکن، چون اونا برای این ننشستن که ارزیابی روانی تو رو بکنن، اونا به سوادت کار دارن. بعدم گفتن بسیاریشون ممکنه وقتی که فرض کنید دزرتیشن تو رو یا پیپر تو رو یا پیپرهای تو رو خوندن متوجه توانایی های تو شدن، بنابراین فقط دنبال یه بهانه ای میگردن که قبول کنن. اشکال کار فقط اینه که ممکنه دیگرانی باشن که یا به دلایلی اونجا جا افتادن یا به طبعشون، بنابراین وقتی قرار انتخاب بشی اون موقع باید صبر کنی که ببینی اونا عقلشون میرسه تو رو انتخاب کنن یا نه. برحال خوشحال میشم به من خبرشو بدی، چون من فکر کنم موفق میشی. از این باید انتظار خبر خوب و خوشی رو دارم عزیز. برای خوشحال شم باستم
که بتونم بهتون خبر خوب
نه حتما میدید، مطمئنه مطمئنه. برای خوشحال شم باستم، مرسی عزیز.
من همینطور ممنونم، شبتون بخیر.
چنگ و نجمن با ما میشی.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777 949-707-7777 خانه بیمه.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نوروفیدبک را ارائه می دهد.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خوب هستید؟ خواهش کنم بفرمایید.
برنامه خیلی خوبه،
تشکر. من یه ذره صدای شما رو شفاف ندارم، کاری میتونید براش بکنید؟
من بهتره؟
بله، حالا خوب شد، ممنونم جان.
اول که تشکر میکنم از برنامه خوبتون که چقدر چراغای خاموش زندگی من روشن کرد، و اینکه واقعا الان گمگی کردم، میخواستم درباره یه موضوعی باهاتون صحبت کنم، اما موضوع خاصی نیست که میخوام بگم من این مشکل دارم. من این مدت زیادی برنامه شما رو گوش میکنم، تقریبا 4 ساله، اما یک سال خیلی جدی برنامه رو گوش میکنم، اما الان شاید کم خنده‌دار به نظرتون برسه. من رو خودم یه تشخیص گذاشتم که فکر میکنم واقعا این مشکلات رو دارم، بعد میخواستم ببینم شما میتونید من کمک کنین که اینا هست یا نیست.
حتما هستم، فقط متاسفانه وقتم کمه، ولی مهمترین و اون چیزی که بیش از همه هم فکر میکنید هست هم نگرانتون کرده رو خوشحال میشم بشنوم. بفرمایید.
من احتیاج از خودم بگم، از
شما بگید چی در خودتون تشخیص دادید عزیزم؟
من اسکیزو افکتیو رو تشخیص دادم با 10% بوردرلاینی رو.
شما چند سالتونه؟
من 25 سالمه.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من فرزند سوم هستم، اما خانوادم مثل فرزند سوم با من رفتار نکنه که متفاوت تره. بعد توی ایران لیسانس معماری رو گرفتم، اما الان اینجا دارم کالج میرم و تا چند وقت کم کار میکردم، اما دیگه الان کار نمیکنم.
ماجرای اسکیزو افکتیو از کجا در اومده عزیزم؟ چی میتونی راجع بهش؟
ببینید، من یه دوستی دارم که ما 2 نفر همخونه هستیم با هم دیگه، و ما خیلی خیلی شما رو فالو میکنیم و همیشه برنامه شما رو گوش میکنیم. من و این با هم دیگه همیشه میشینیم درباره موضوع روانشناسی میخونیم و با هم دیگه بحث میکنیم. حتی دوست من با فرید پسرتون وقتی که صحبت کرد، فرید ما رو دعوت کرد به دفتر رادیو همراه که من بیام باش خوب حرف بزنم، اما منو نه، یعنی موضوع رو که شنید، اتفاقاتی که برای ما شنید و ما رو دعوت کرد، دوستم رو دعوت کرد، اما منم یه جورای ضبط داشتم. میخواستم یه موضوع دیگه فعلی چیز کوچیک هم اینا رب داشته باشی یا نداشته باشی، اما بهتر که بدونید من گی هستم. فقط میخواستم این موضوع فقط بدونید در باره است.
نه، هیچ معنای هیچ تفاوتی نمی کنه و فرقی نمی کنه عزیز.
آها، گفتم حالا شاید در باره اسکیز افکتیو هم من علامه که تو خودم میبینم یکم تون صحبت میکنم که این علامه ظاهریش میتونه باشه، بسیار جنگ و دعوا دارم توی مغزم با آدم ها، ترس از صمیمیت دارم، خواب خیلی آشفته دارم، این چندین سال خواب آشفته، یعنی میگونی خوابی که میبینم و نه خوابی که میخوابم، و خوابی که میبینم خیلی آشفت و بی ربطه، و اینکه احساس میکنم که من از همه بهتر و بالاتر هستم، تو یا مثلا خیلی آدم ها رو پایین تر از خودم میبینم.
ببخشید عزیزم، تو چه چیزی مثلا احساس برتری میکنی؟
تو همه چیز.
نه آخه مثلا یکی دو تا مورد مثلا چی عزیز؟
مثلا از نظر ظاهر و قیافه، مثلا از نظر مثلا مثلا استایل، مثلا مثلا طرز فکر، از نظر طرز زندگی.
نه، طرز فکر، طرز زندگی رو بذار کنار، ولی از نظر ظاهر فکر میکنی اگر عکست رو یا تو رو توی مهمونی 100 تا مرد به صورت تصادفی انتخاب شدن تو 25 سالگی تو هم یکی از اونا هستی، فکر میکنی تو توی 100 نفر چندومی میشی عزیز؟ از نظر دیگران نه خودی،
یعنی بین 100 تا مرد من نفر چندوم میشم؟ 100 تا مرد 25 ساله؟
آها،
من 90 میشم.
اوکی، ولی خب آخه این امتیازی هست، ولی نه اونقدر، برای که آدم هایی که حتی 99% هم مثلا تو هر چیزی همچنان 1 میلیون آدم مثل اونا هستن، اگر نه بیشتر. حالا اونش مهم نیست.
متوجه هستم، این بخاطر ذهن بعد منه که اینجوری فکر میکنم. و این که یه موضوع دیگه هم هست که خیلی دنیا رو سفید و سیاه میبینم، یا مثلا یا یک دوستم یا دشمنم، وسط نیست. مثلا من همیشه دوستم بهم میگه خاکستری هایی هم وجود داره، اما من یا دوستم هستم یا دشمنم هستم، یا از این کار خوشم میاد یا بدم میاد، یا مثلا جایی که میرم بهم خوش میگذره یا نمیگذره، هیچ چیز وسط برای من نیست.
حالا به من بگو ازم، از کی متوجه شدی که احتمالاً یه گرایش هایی داری که حالا هرچی نامشو میگذاری که الان در بزرگسالی به صورت گی بودن در آمده؟ یعنی از چه سن و سالی با این موضوع روبرو شدی؟ چون سوال بعدی رو دارم.
من تقریبا از 12 سالگی کاملا میدونم که تفاوت دارم، اما از مثلا 16-17 دیگه کاملا معنی گی و گی لایف و یا مثلا گی ها رو پیدا کردم و سایت ها رو پیدا کردم داشتم.
نه سوال من اون اصلا مهم نیست. سوال من چیزی هست، چقدر با این موضوع راحت بودی یا یه نوع جدال و درگیری درونی راجبش داشتی؟
من همیشه باهاش راحت بودم، حتی خانواده هم باهاش راحت بودن، هیچ وقت هم فکر تغییر و این چیزا نداشتم.
پس این خشم تو از کجا میاد؟
اصلا نمیدونم، من جوری خشم و عصبانیت دارم که اصلا دوستم بهم میگه، خیلی موضوع خنده، میگه اگه تو ریشه مذهبی داشت آدم میکشتی.
به طور اونایی هم که آدم میکشن همینجوری، البته نه اینکه مثل تو باشن، اونا بدن. حالا بذار ازت یه سوالی بکنم عزیز، شما چند تا خواهر برادر داری؟
ببینید، من دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم که به فاصله 6 سال و 9 سال هست و من فرزند آخرم، اما یک کمی سیستم خانومه یک کمی عجیب تر. مثلا من هیچ رابطه تالا با پدرم نداشتم، از صحبت کردن و حرف زدن من اصلا هیچی از این آدم نمیدونم، هنوز با مادرم زندگی میکنم، یعنی جنگ و دعوای خانومه سر پدرم نیست. مثلا بعد خواهر سه اولم مثل خواهر مامانم میشه، یعنی مثل دخترش نمیشه. و خواهر وسطم بسیار مشکل داره، ما فکر میکنم از طرف پدری هم رگ و ریشه های بیماری روانی اینا رو داریم.
مثلا چه چیزی فکر میکنی ممکنه خانواده پدری داشته
باشه؟ مثلا شما همیشه میپرسید که آیا بستری شدن؟ به نظر من اونا باید بستری میشدن، اما چون عقل و علم و مکتبی بودن هیچ کس اینا نه دکتری رفتن نه بستری شدن. اما من فکر کنم خشم و عصبانیت و مثلا استراب و خشونت مخصوصا اینا خیلی، یا مثلا افسردگی رو ما خیلی داریم. اصلا یکی از آمای من که چقدر به ما نزدیک میشه از ژنی خیلی حالش خرابه.
حالا ببین عزیز، حرفایی که میزنی نشون دهنده اینه که زمینه ارثی سنگینی برای اشکالات و اختلالات روانی هست. حالا این تبدیل شده باشه به یه اختلال شخصیتی که حالا بوردرلاین یا اینا ممکنه، ولی برخی از اوقات خرابی تو یکی دو تا منطقه است که این انفجارش یا به نوعی انعکاسش چیزای دیگر رو خراب کرده. چون من ترجیحم اینه با حرفایی هم که میزنی خیلی علائم اسکیز افکتیو و بوردرلاین رو نشون نمیده ها، یعنی تا به حال من خیلی مطمئن به اینا نیستم. یعنی من فکر میکنم مشکل تو یه ترکیب استراب افسردگی و خشم بیشتره تا اختلال شخصیتی، ولی چون همه اینا برخی از اوقات بسیار فعال و نیرومند میشن، سایه‌ای که روی قسمت‌های دیگه میاندازه غیر عادی به نظر میرسه. ضمناً با وجودی که میگی چون پدر نقشی تو زندگی تو نداشته و عصبانیت هم از نظر ارثی هم از نظر نبودنش مطرحه، و تو دو تا خواهر 6 سال و 9 سال بزرگتر از خودت داشتی و مادر که رابطه‌اش با دختر اول رابطه سالمی نبوده، دختر دوم اینگونه که تو گفتی گرفتار بوده، تو محیط کاملا نامناسب و به هم ریخته‌ای بزرگ شدی عزیز، و بنابراین ای بسا چشمتو گشتن جای مثلا دماغتو گشتن جای چشمت، و بنابراین شلوغ پلوغ شده، ولی معناش این نیست که کل درون تو با بوردرلاین یا اسکیزوافکتیوه. من خیلی مطمئن نیستم، چون الان بحث ما یه بحث تشخیصیه، این میتونه این نباشه. یعنی اطلاعاتی که داری رو اگر بدی بیشتر میشه یه تصمیم برات گرفت. بعدم روزی که بری رو بوردرلاین و اسکیزو افکتیو، کار سخت و سنگین 5-10 ساله رو خودت رو انداختی که من با توجه به توانایی‌هات و قطع و وصلت در گفتگوی با من همچی چیزی نمیبینم عزیز. به نظر من کار تو خیلی ساده تر و سطحی تره. من فکر می‌کنم استراب و خشم و افسردگی است که تو رو به هم ریخته و خوشبختانه اینا مشکلات شناخته شده ای هستن که درسته علائم اسکیزوافکتیو و بوردرلاینن، ولی همینجا تموم میشن، اونا ریشش نیستن، اینا خودش در همین حده که تو رو اینجوری گیر انداخته و گرفتار کرد.
خب مثلا شما یه سری سوالات از من دارید که بتونید یه تشخیص من بذارید؟
نه میدونی حالا بهت بگم چرا، چون من 3-4 دقیقه وقت دارم اون کار نمیتونم بکنم و بعدم بذار ازت یه سوالی بکنم عزیز، چه فرقی میکنه؟ نه اینکه مهم نیست، چرا با یه سرعتی نتیجه گیری درباره این که تو اینا هستی مهمه؟ اگرم بیا فرض رو بر این بگیریم که برای تو مهمه که من اون رو میتونم بفهمم، من تشخیصم و ترجیحم که خوشبختانه میشه روش کار کرد، چه علت و اساس این باشه، یعنی افسردگی اضطراب و خشم، و چه اصلا بوردرلاین باشی یا اسکیزوافکتیو باشی، با این علائم و نشانه بیشتر و بهتر میشه برخورد کرد و حلش کرد. یعنی تو بیا اصلا فرض رو بگیریم اسکیزوافکتیوی و بوردرلاینی، شخصیت ناپایی داری، ولی افسردگی و اضطراب و خشم تو حل کنی 70% تاثیر بد و منفی اونا رو از بین برد، و ضمناً اینا مستقل از اونا میتونن به نوعی روشون کار بشه، البته اگر ریشه اونجاست یه مقداری اونا تغذیه میکنن و کار رو مشکل میکنن، ولی به هر حال مثل این میمونه که من پام شکسته، حالا به یه صورتی منو باید به بیمارستان برسونن، هر جور که شده، خیلی توی اون من نمیتونم خودم رو گیر بیندازم و نگران کنم. اینه که من معتقدم شما بیا بحث رو بر این بگذار عزیز که افسردگی و اضطراب و ببیشه خشم تو موضوع تو و میخوای روی اون کار بکنی و در نتیجه کمک رو تو این مسیر بگی تا اینکه بخوای بری ببینی اسکیزوافکتیو هستی یا نیستی، بوردرلاین شخصیت مرزی مرزی یا ناپایدار داری یا نداری، برای چی میخوای بری اونجا عزیز؟ یعنی این دم دست دست تره.
آخه مثلا اون خشم عصبانیتی که دارم خیلی بیشتر میگم، مثلا احساس میکردم خیلی بیشتر از این حد هست که من روی افسردگی باشم یا روی مثلا چیز دیگه باشم.
نه
خیلی خیلی
نه باشه، نه عزیزم، نه به راحتی افسردگی که به دلایلی برمیگرده به زمینه ارثی خلق و خو یا تمپرمنت که زمینه ارثی داره، کاملا تو رو میتونه به مرزی برسونه که حتی در رفتار و عمل بدتر از اسکیزوفرنی باشی. میدونی؟ یعنی من آدمای افسرده عصبانی دیدم که اینقدر این حالات اونها رو در یک توهمی میبری که در ببین من چرا با قسمت اول حرف تو موافقت کردم، یعنی من به راحتی میتونم آدمای افسرده عصبانی رو ببینم که به راحتی سر آدما رو میبره بدون اینکه تو بخوای خیلی دنبال بیماری روانی بگرد، برای اینکه مخصوص خودم اون حرفت خیلی درست بود، دیدی که تاییدت کردم، یعنی شما وقتی که حرفای اینا رو میشنوید وجودشون از یک غم و خشم آنچنان هست که شما اگر برید توی بیمارستان روانی که 100 تا اسکیزوفرنیان 80 تاشون اینقدر خشمین و عصبانی و بد نمیبینید. بنابراین بیا تو تصورت رو عوض کن از اون برچسب ها، بیارش بگو من رو علائم و نشانه ها میخوام کار کنم، و علائم و نشانه اگر همینن که خیلی راحت، اگر نه هیچ. بنابراین روی خشم و عصبانیت نمیدونم سی دی یا دی وی دی افسردگی و اضطراب و خشم و عصبانیت من شنیدی یا نه یا دیدی یا نه؟
نه
خب این کارو بکن تو. بنابراین عزیز 28 ساعت باید وقت بذاری، 8 ساعت ترس و اضطراب و وحشت، 4 ساعت استرس، 8 ساعت افسردگی، 8 ساعت انگر منیجمنت خشم و عصبانیت، روی هم میشه 28 ساعت. لطفاً این 28 ساعت رو با دقت حتی به دلایلی توصیه میکنم دو بار بشنو عزیز، یه دور از اولی رو به طرق گفتم استراب، استرس، افسردگی، خشم، همه رو بشنو، برای بار دوم این کار بکن، بعد بیا روی خط بذار یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید ازت خداحافظی کنم.
باشه متوجه،
برای خوشحال شدم باید صحبت نرسی عزیزم، خدا نگه چنگان عجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگه.
WBFM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه، اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وی تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت‌نشونن برات به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت-insurance.com. صدف